وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی صرفا توسط 850 نفر بازه
بله.
در واقع در حال حاضر داره انجام میشه، که این رو اگر بخوایم قیاس بکنیم با خیلی از کشورهای پیشرو چه در حوزه آسیا و چه در سایر آرهای دیگه، به مراتب در واقع کمتر از تعدادی هستش که به هر حال میبایست باشن. به هر حال اونچه که ما سالها به هر حال مکاتبات متعددی صورت گرفت برای تأمین به هر حال نیروی جایگزین بازسکاری که به هر حال سالها از بدنه بازسکار جدا شدن یا به هر حال جدا شدن به انواع مختلف یا بازنشست شدن، که به هر حال بعد از سالها مکاتبه با پیگیری که به هر حال جوای وزیر جوای دکتر میدلی به هر حال داشتن در تجاری موفق شدیم که 250 نفر رو به هر حال مجوز رو از سازمان اداری استخدامی برای جذب و استخدام بازسازان کار در سال جاری رو عقد بکنیم. آزمون اونها برگزار شده و پروسه در واقع مصاحبه های تخصصی و جذب اونها در ادارات تعاون کار رو پای اجتماعی سراسر کشور در حال اجرا
به عنوان بازرسیه
به عنوان بازرس کار برد.
بله. بعد این افراد آموزش دیده هستن؟
ببینید به موجب اونچه که در آیین‌نامه مربوطه در واقع هست، بازسازان کار افرادی هستن که دانش آموختار رشته‌های فنی و مهندسی هستن و اینها از بعضن دانشگاه‌های معتبر سطح کشور در واقع انتخاب میشن و مسابقه‌های تخصصی که از اونها انجام میشه و بعد از آن که به حال جذب وزارت خون شدن دوره‌های بعد از استخدام 120 ساعته و بعد در سنوات بعد دوره‌های 40 تا 80 ساعته الزام‌آور رو برای اونها در واقع طراحی می‌کنیم که دانش اونها در واقع به روز بشه در خصوص همه کارگاه‌های تولیدی و صنعتی سطح کشور.
یعنی تو بحث ایمنی کار تخصص دوره و تخصص های لازم رو میبینن.
بله.
و چون ما خیلی موضوعاتمون متنوع هست، این بحث ایمنی کار در هر بخشی در هر کارگاهی، حالا ممکنه کارگاهی که کار مشابه دارن یه جوره، در کارگاهایی که کارهای متنوع دارن ممکنه اصلا یه چیز دیگه ای باشه. چجوری ما میتونیم اینها رو آموزش های درست بدیم که در هر بخشی میرن بازرسی میکنن بدونن که در اون کارگاه چه موارد ایمنی باید رعایت بشه؟
قطعا طبق فرمایشی که مطرح فرمودید، اون چه که در واقع مشخص هست این هستش که ما کارگاه‌هایی رو که به هر حال در سطح کشور داریم، کارگاه معدنی، کارگاه ساختمانی، کارگاه تولیدی و صنعتی، اینها هر کدوم به هر حال تخصص خاص خودش رو داره. به تبع ما اون چه که در واقع سهمیه استخدام بازرسان کارمون هستش در سطح کشور، بر اساس این تفکیک رو قطعا قائل خواهیم شد. در استانهایی که به هر حال قطب معدنی کشور هستن، مثل استانهای کرمان، سمنان و برای به استانهای دیگه، سعی میکنیم در واقع تعداد بازرسانی رو که در رشته در واقع مهندسی معدن باشد هستن و دانش آموخته در واقع اون رشته هستن رو به کارگیری بکنیم. در استانهایی که به هر حال صنایع نفت گاز پتروشیمی هست، سعی می‌کنیم به هر حال بریم به سمت و سوی اون تخصص‌ها. ولی اون چیزی که مشخص هست این هستش که بازرسان کار ما در کنار اون چیزی که در واقع تخصص آکادمیکشون هست و تخصص خاص رو در اون رشته دارن، در سایر سطوح دیگه آموزش‌های کافی و وافی به اونها داده میشه که در زمان حضور در کارگاه‌ها بتوانن نظارت عالی و کافی رو در خصوص اجرای مستحدثات حفاظتی ایمنی در اون کارگاه داشته باشن و نقایصی رو که به هر حال در اون کارگاه هست به کارفرما ابلاغ بکنن و الزامی که ایجاد خواهد شد در اون کارگاه به جهت رد اون نواقص در اقل زمان و در نهایت بحث صیانت نیروی کار شاغل در اون کارگاه.
بله. حالا با توجه به اینکه ما سالهاست داریم در این زمینه کار میکنیم، مشاغل سخت و زیان‌آور نیازمند یه سری به هر حال تجهیزاتی هست که ممکنه که این تجهیزات همه به روزش در دسترس ما نباشه، حالا بحث تحریم ها هست و مسائل دیگه. چطور با این موضوع ما برخورد میکنیم که استفاده از وسایل پیشگیرانه حوادث، حالا وسایل مختلفی که در کشورهای مختلف دنیا داره استفاده میشه رو اینها رو بتونیم تهیه بکنیم و وارد بشن، چون ممکن حالا کسی که اون کارگاه رو داره خودش وارد کننده نباشه یا اینکه اصلا نشناسه، شرکت های تخصصی تو این زمینه وارد بشن، اینها رو وارد بکنن با قیمت های مناسب در اختیار کارفرماها بذارن که اونها انگیزه داشته باشن از این وسایل برای کارگران استفاده بشه، که هرچه میتونیم این حوادث رو به حداقل برسونیم، چون واقعا دل همه مردم ایران به درد میاد وقتی یه اتفاقی میفته. یعنی ما تصور میکنیم مثلا تو اون معدنی که اون اتفاق فاجعه آمیز افتاد و چند روز چندین روز مردم تحت تاثیر به هر حال تراوشات این خبر تلخ بودن، واقعا دل آدم به درد میاد. چجوری میتونیم این تجهیزات رو به روز بکنیم، کارفرماها بدونن که باید استفاده بکنن، الزامی در این زمینه وجود داشته باشه، متخلفین شناسایی بشن، توبیخ بشن، چیکار باید کرد؟
ببینید خانم خانم، به موجب قانون کار بازرسان کار به عنوان ضابطین دادگستری هستن.
بله.
و در واقع گزارشاتی رو که در بازرسی از کارگاه ارائه میدن به مرجع قضایی حکم در واقع ضابط دادگستری هست. بدیم واسه به هر حال قانون این اختیار رو در واقع به حوزه بازرسی کار کشور داده که به هر حال در بازرسی که از کارگاه ها به عمل میاد بتوانند تمام مباحثی که در خصوص عدم اجرای مستحقات بازرس ایمنی هست رو به کارفرما ابلاغ بکنن و فرصت محکمی داده بشه به کارفرما که اون موارد رو در واقع اون نواقص رو برطرف بکنن. ولی خب به حال شاید من واقعا اینجا جاش باشه این رو در واقع مطرح بکنم که اقداماتی که به حال همکاران ما خواسته به حال اون چه که دغدغه‌ای که به حال به درستی اشاره فرمودید و دغدغه ما هم هست، به حال مباحثی که ما مشکلاتی که در حوزه معادن کشور داریم، خواسته معادن زیرزمینی به حال داریم، حوادثی که در کارگاه ساختمانی داریم متاسفانه و منجر به فوت رفت عضو و قطع عضو میشه، بازرسی های مکفی توسط همین تعداد بازرسان در واقع محدودی که داریم انجام میشه در کارگاه های ریسک به حال و با ریسک بالاتر انجام میشه. ولی متاسفانه اون چه که در واقع ارجاع میشه به مرجع قضایی برای در واقع تعدیلی کارگاه و یا پلمب کارگاه و جلوگیری از فعالیت کارگاه، متاسفانه اونجا به هر حال یک سری مصلحت هایی به هر حال هست که شاید این مصلحت هم واقعا به درستی باشد، به لحاظ به هر حال مباحث اشتغال به هر حال نیروی کار شاغل در اون مجموعه ها و مشکلاتی که میتونه تعطیلی اون کارگاه در منشأ در واقع نیروهای شاغل اون کارگاه در واقع ایجاد بکنه، متاسفانه دستخوش در واقع این موضوع خواهد بود و میشود. ما در خیلی از در واقع مواردی که به حال همین معدنجویی که به حال حادثه اخیری که در معدن طبس اتفاق افتاد، خب به حال همکاران ما حتی در گروه های در واقع بازرسی مشترک با وزارت سمت و بازرسان نظام مهندسی معدن از معادن در واقع قطع استان و سطح شهر طبس رو در واقع داشتن، تمامی نقایص و مواردی که در واقع باعث وقوع و پتانسیل در واقع وقوع حادثه رو در واقع داره رو ابلاغ میکنن به کارفرما، ولی بعضا دیده شده که به لحاظ مباحث اقتصادی حاکم بر معادن که شاید به حال اون سودآوری لازم رو برای شخص کارفرما یا پیمانکاری که به حال به پیمان گرفته اون مجموعه رو نداشته باشه و عملا اقدامات و هزینه هایی که میباید صرف به حال سالمسازی محیط کار، صرف در واقع خرید تجهیزات ایمن در واقع برای اون کارگاه ها بشود در اولویت های در واقع چندم قرار میگیره و متاسفانه هر از چندگاهی به حال شاهد هستیم که حوادثی اتفاق میفته و به حال گروه هایی میرن، شخص کارفرما به هر حال به عنوان مقصر اصلی شناخته میشه، هزینه های سنگینی رو بایستی برای بحث درمان در واقع کارگرها یا به هر حال پرداخت دیگه پرداخت بکنه، ابلاغی هایی داده میشه، ولی متاسفانه باز همین روال ادامه پیدا میکنه. اون چه که در واقع مشخص هست و به هر حال تأکید شد در جلسات و کارگروه های مشترک که ما با وزارت سمت و نظام مهندسی معدن داشتیم، این هستش که به حال بتوانند افرادی که در این معادن و در این کارگاه‌های پرخطر در واقع هستن از منابع یا تسهیلات در واقع کم بهره یا منابع دولتی در واقع استفاده بکنن در راستای در واقع سالم سازی محیط کارشون و اجرای مستندات وظیفه ایمنی و به کار بردن تجهیزات سیف و ایمن که به هر حال ما بتوانیم حداقل به میزان قابل توجهی حوادث در واقع شغلی رو کاهش بدیم. در رابطه با مشاغل سخت جانور هم به حالی بخش رو در واقع اشاره فرمودی به دغدغه‌ای است که متاسفانه من به نظرم میطلبه که جلسه در واقع اختصاصی رو در رابطه با این موضوع در واقع ما داشته باشیم، چون ما واقعا در مجموعه وزارت سازمان کار رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی شاید بیش از 70% 80% تماس‌های تلفنی و مراجعاتی که به ادارات کل سراسر کشور و سازمان ستادی و حال وزارت سازمان کار رفاه اجتماعی و حتی سازمان تامین اجتماعی میشه متأسفانه در خصوص این موضوع هست. فقط من خیلی خلاصه عرض بکنم خدمتتون که به حال سلامات قبل به جهت اینکه افرادی در شاغل در کارگاه‌های سخت جانآور بودند، قانون‌گذار به جهت صیانت در واقع و حمایت از این شاغلین قانونی رو در واقع مصوب کرد. البته ما قوانین متعددی رو داریم که خب به حال از طرف خدمتتون شاید اینجا جای توضیح نباشه چون به حال زمان بر هست. فقط در رابطه با مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی ماده 76 در واقع قانون تامین اجتماعی هست که مصوبه سال 1380 هست و آیین‌نامه اون هم مصوبه 1386 هست.
بله.
که به هر حال برای شاغلینی که تحت اون شرایط سخت و سخت در واقع فعالیت میکنن مزایایی رو در نظر گرفته.
خب واقعا کفایت میکنه این مزایا؟
ببینید این مزایا قطعا کفایت نمیکنه.
بله.
در کنار اون مرسل هم خدمتون به حال ما تفسیر ماده 52 قانون کار رو هم داریم که مزایای حین کار هست که میبایست در واقع الزام بشود در همه کارگاه ها که کارگرانی که در مواجهه مستمر با این عوامل زیان‌آور هستند و همین عوامل زیان‌آور میتواند پتانسیل ایجاد بیماری شغلی در کارگر رو بکنه و هم این بیماری ها میتواند این شرایط میتواند باعث بروز در واقع حوادث شغلی هم در کارگاه بشود. به هر حال همه اقداماتی که در واقع صورت گرفته در راستای حمایت از این کارگرها هست. به هر حال ساعت کار اونها به نوعی 6 ساعت در روز تقریب پیدا میکنه به جای 8 ساعت. مرخصی سالانهشون در واقع یک هفته افزایش پیدا میکنه 36 روز میشود و به لحاظ مزایای حقوقی هم اگر سر طبقاتی مشاغل داشته باشن فوق‌العاده تحت عنوان فوق‌العاده سختی کار داره اونها لحاظ میشود. ولی قطعا این کفایت موضوع نمیکنه، نیازمند در واقع نظارت بیشتر هست.
بله.
نظارت و اقدامات سالم سازی که قانونگذار به درستی اشاره کرده در متن آیین نامه و قانون در واقع مربوطه که کارفرماها رو در واقع تکلیف کرده که بعد از 2 سال از تصویب مشاغل سخت و زیان روز در اون کارگاه ها میباید کارفرما اقدام بکنه به سالم سازی محیط کار. خب ما یه سری مشاغل هست که مشاغل گروه B هست، یعنی مشاغلی هستش که ماهیتا سخت و زیان آور هست، مثل مثلا کار با اشعه رادیواکتیو.
بله.
کسی که مثلا در بیمارستان ها مراکز درمانی با اشعه رادیواکتیو در واقع فعالیت میکنه، به هر حال به هیچ شکلی ما نمیتوانیم این شخص رو از مضرات در واقع استمرار ارزم حضور شما مواجهه با این اشعه در واقع کاهش بدیم اون اثرات زیان‌آور
چه مشکلاتی براش ایجاد
می‌کنه. ولی می‌توانیم با تقلیل ساعت کار و نهایتاً ارزم حضور جابجایی کار این اثرات زیان‌آور رو در شخص کارگر و در محیط کار در واقع کاهش بدیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای برکنی معاون بازرسی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از توضیحاتی که دادین سپاسگزارم و با شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید.
خدا
خیلی متشکرم. ممنونم.
صدای کار قراره که مشکلات کارگران محترم رو هر هفته در همین ساعت بین ساعت 10 تا 11 مطرح بکنه و شما عزیزان هم مشکلات خودتون رو با ما در میون بگذارید. حتما اینجا مطرح میکنه. خب جناب آقای مجید دوستعلی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، روی خط تلفن با ما همراه هستن و در مورد مصوبات مجلس، در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور می‌خوایم باشون گفتگو کنیم. آقای دوستعلی سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. سرکار خانم رفعتی و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد عرض سلام و ارادت دارم در خدمت شما.
خیلی متشکرم. به هر حال ببینید، شما در بخشی هستین در مجلس شورای اسلامی که همه چشم‌های مردم به مصوبات شماست و اینکه مشکلات مردم حل بشه.
بله.
این تبصره 3 ماده 66 لایحه برنامه توسعه سقف صنوات ارفاقی مشمولان قانون اصلاح، تبصره 2 الحاق به ماده 76 قانون تنوع اجتماعی، این مصوبه سال 1380 از 10 سال به 7 سال کاهش پیدا کرده. یعنی کارگران مشاغل سخت و زیان آور که قبلا 10 سال کمتر خدمت میکردن، الان 7 سال میتونن کمتر خدمت بکنن.
بله.
چند تا مشکل ما داریم. یکی اینکه حق و حقوق این عزیزان که دستمزدهاشون باید بیشتر از حد معمول باشه در همه دنیا این دیده میشه، دیده نشده. کارگران معدن که هر از گاهی ما میشنویم اتفاقاتی براشون میفته و حالا خانواده هاشون بعد از اون اتفاقات که چه مجروح بشن، چه خدای نکرده فوت بشن، چه مشکلاتی پیدا میکنن، اینها واقعا احساس میشه که به خوبی دیده نشده. قانون مشاغل سخت و زیان آور نیازمند همکاری مجلس و سازمان تأمین اجتماعی و بخش نظارتی و بازرسی هست که اینها هر از گاهی زود به زود مورد بازرسی قرار بگیرن و ببینیم که ما نسبت به اونها توجه میشه، تجهیزات لازم برای پیشگیری از حوادثی که چه دفعتی مثلا اتفاق بیفته، چه حالا در طی زمان ممکن مشکلات ریوی پیدا کنن، مشکلات شنوایی پیدا کنن، مشکلات بینایی پیدا بکنن، مشکلات تنفسی پیدا بکنن. اینها مثلا باید توی قوانین طوری دیده بشه در همه دنیا هم نسبت به این گروه یه نگاه ویژه‌ای وجود داره. مردم همه منتظرن که مجلس یه کاری تو این زمینه بکنه. شاید اینها مظلوم ترین قشر این جامعه هستن که توجه لازم بهشون نمیشه و واقعا دل آدم به درد میاد وقتی که مسائل و مشکلاتشون رو میشنوه.
بله.
شما توضیح بفرمایید که چه نگاهی وجود داره برای در نظر گرفتن این سختی در مشاغل خاص.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من اولا از حضرت عالی و همه دوستان شما تشکر میکنم که دغدغه این موضوع رو دارید و حقیقتا هم حرفی که از رتاله میزنید.
بله.
نسبت به کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان آور مشغول به خدمت و کار هستن واقعا امر درست. ببینید در طی طول زمان از اول تا الان خب نسبت به این موضوع که عنایت و توجهی شده، مثلا نسبت به کسانی که در مشاغل سخت و زیان آور کار میکنن، حالا امر از این که خدمت شما عرض کنم کسری ساعت کار قانونیشون مثلا به 36 ساعت یا بس کار ساعت روزانشون به 6 ساعت، یا اینکه اضافه کار ارجایی رو برایشون ممنوع کردن، یا اینکه 5 هفته در سال مثلا مرخصی میتونن بگیرند، یا بس اون خدمت شما عرض بکنم که مبلغ سختی کاری که در سال 1604 تون 14% اضافه شده و همسال اینجور موارد. خب طبعا قانون گذار و همچنین سیستم مربوط به اجرای اون در قوه مجریه نسبت به این موضوع توجه و عنایتی داشتن. حالا اینکه آیا این کفایت میکنه کفایت نمیکنه، خب بله این بحث دیگری است. تقریبا مثلا از الان تو بس حقوق کارگر هم ما همین موضوع رو داریم. آیا اونچه که الان حقوق کارگر داره در سال مشخص میشه و به کارگران داده میشه، آیا کفاف زندگیشون رو میده یا نمیده؟ خب اینم جای بحثه. میخوام بگم یعنی بحثی که شما میفرمایید این نقطه ایدئالی داریم که قطعا اون نقطه ایدئال ما الان نیستیم، ولی اون که هم که در توان بوده تا به حال نسبت به موضوع توجه شده است. از طرفی این را هم بدانید، ببینید اخیرا هم دیدم وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی مصاحبه انجام داد در همین که 2 ماه گذشته.
بله.
که موضوع همین کارگران سخت و زیان آور رو مطرح کردن و پیشنهاد داده بودن من ببینید که یک لایحه جدیدن برای اصلاح این قانون به مجلس بیارن. ببینید ما در مجلس شورای اسلامی اصل خدمت شما، قوانین رو مبتنی بر لوایحی میدانیم که دولت میاره. چرا؟
بله.
چون به این دلیل که اولا دولت در میدان اجرا مشغول به کاره، مشکلات و مسائل و گرفتاری ها و ایرادات مربوط به قوانین یا حوزه اجرا رو بهتر درک میکنه، درست؟
بله. بله.
و بر اساس اون لایحه تنظیم میکنه. و از طرفی چون برای لوایح دولت مبالغ مورد نیاز و اهم مسائل اعتباری اون هم دیده میشه، با مشکلی هم در شورای نگهبان واجه نمیشه که من آقا طرحی در مجلس مصوب شده ولی مسائل اعتباری در نظر گرفته نشه و برگردونن طرح رو. دقت می‌فرمایید؟
بله.
از این نظر خب اصل لوایح، لذا ما دیدیم که ایشون هم نسبت به این موضوع عنایت دارن که بحث مشاغل سخت و زیان‌آور را یک بار دیگه بررسی کنن. در بعضی از موارد، بعضی از مصادیقی که الان ما در سخت و زیان‌آور داریم، دیگه اون بحث سخت و زیان‌آورش تموم شده، یعنی بر اساس خدمت شما عرض کنم اصلاح اموری که در کارگاه انجام شده، وسائل جدیدی که به کار گرفته، اصلا سخت زیان‌آور نیست، در حالی که عنوان سخت زیان‌آور رو داره. در بعضی موارد سخت زیان‌آور هست، در حالی که این عنوان شغلی در قانون نیامده یا در قوانین مربوطش نیامده. دقت فرمایید که ما امیدواریم که انشاءالله تعالی دولت تو این زمینه که حالا وزیر محترم رو این موضوع حمایت داشتن هر چه سریعتر اقدام بکنه. قطعا مجلس اسلامی آمادگی رو داره، مثلا در مواردی که به حق و حقوق کارگران مرتبط هست، وظیفه خودش رو انشاءالله تعالی به بهترین وجه به انجام برسانه. انشاءالله
نیاز هست که حالا مثلا وزارت کار تامین اجتماعی دستش باز باشه. الان گفتن که یه تعدادی مثلا 120 نفر فکر میکنم به عنوان بازرس، نه 250 نفر قراره که جذب و استخدام بشن برای بازرسی کارگاه‌های مختلف، قراره که اینها آموزش داده بشن. این خیلی موضوع مهمیه. بس ایمنی در کار در کل دنیا در حال هی بازنگری و انتشار استانداردهای جدید هست، یعنی ما همش میبینیم به قول خارجی ورژن جدید، یعنی یک بازنگری جدید شده روی بحث ایمنی کار و منتشر میشه، در حالی که ما به نسبت اون استانداردهایی که در دنیا دیده میشه و خیلی هم تخصصی در موضوع هر کاری مناسب همون کار مصوب میشه، یه مقدار عقب هستیم. این نیاز هست که مثلا وزارت کار تامین اجتماعی تو این زمینه دستش باز باشه. نیاز به حالا بازنگری بودجه هاشون دارن برای این موضوع خاص، چرا که به سلامت کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور کار میکنن برمیگرده. چقدر مجلس حالا در بخش‌های مختلفی که مناسب هست باید دقت لازم رو تو این زمینه داشته باشه، دقت داره و به این موضوع توجه میکنه؟
ببینید این موضوع که حضرت علی فرمایش فرمودید در ارتباط با بحث بودجه ها، خب میدونید که لایحه بودجه رو در اول کار خود دولت به مجلس ارائه میده بر اساس نیازی که داره. ما هم میدونیم در مجلس هیچ وقت سقف بودجه رو نمیتونیم تغییر بدیم، یعنی اگر یک انتومن گذاشتن سقف بودجه هست مجلس اینو تغییر نمیده، بلکه در بعضی از مورد بسیار جزئی، یعنی شاید در بحث فصل بودجه در مجلس در این جزئیات خدمت شما عرض کنم که موضوع مبالغ بالا و پایین میشه، اونم باز با نظر دولته، یعنی بازم نماینده دولت حضور داره، دفاع میکنه، خدمت شما عرض میکنه، بر اساس یک تعاملی که بین دولت و مجلس اتفاق میفته بحث بودجه ساماندهی میشه. خب قطعا این مطلب نیاز دولته، یعنی دولت اگه واقعا نیاز بر این موضوع داشت، مثلا در حوزه استخدام، چون میدونید مطابق قانون اساسی رئیس ساز امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور کیست؟ رئیس جمهوره.
بله.
دقت فرمودید. قطعا اگر نیاز داشتن نیروی رو استخدام بکنن، سازمان اداری و استخدامی از نظر رئیس جمهوره،
ولی مجوز استخدام رو مجلس باید مصوب بکنه.
خب اعلام کنن، مشکل نداره دیگه. مهم اینی که دولت در ارتباط با اینکه آیا برای خدمت شما عرض کنم که بس استخدامش نیاز به مجوز مجلس داره، دولت اقدام میکنه، مجلس هم براساس برنامه‌ریزی خودش این مجوز رو میده، همونجوری که تابلوات داده، اگر در مجلس قرائت مجوز داده بشه، در حالی که بعضی وقتا مجوزات در خود دولت هم انجام شدنیه. دقیقاً فرمایید. اما اون چیزی که من میخوام عرض کنم، اینها نیازی است که دولت داره و دولت باید چه در قوانین بودجه سالانه، چه در قوانین 5 ساله‌ای که برای مجلس برای کشور تنظیم میکنه، چه در قوانین غیر عمومی، مثلا در بعضی قوانین خاصی که باید به مجلس داده بشه توی حوزه‌های مختلف، خب به مجلس داده میشه. قطعا مجلس هم از اول، ببینید در طول تاریخی که ما در نظام جمهوری اسلامی داریم، همیشه دیدیم مجلس معمولا همراه با دولته، حتی اگر بعضی جا نظر سیاسی هم با هم مخالف باشن، ولی در حوزه اجرا و کار مردم رویکردشون رویکرد اینطوریه. شما در همین بحث خدمت شما عرض کردم که وزرای جناب آقای دکتر پزشکیان در مجلس فعلی آیا اتفاق نیفتاد؟ دقت فرمودید؟ میخوام عرض کنم یعنی این در حقیقت اون نیازی است که دولت باید اعلان کنه به مجلس و مجلس هم بر اساس ضوابط و قوانین خودش این کار رو انجام بده. قطعا اگر ضرورتی بر این که بناباشه 122 نفر مثلا یا کمتر یا بیشتر بازرس در وزارت تعاون کارفرمای اجتماعی استخدام بشه که مسئله بازرسی از محیطای کارگری انجام بدن، محیطای کارگری مناسب بشن، از بهداشتی غیر بهداشتی خدمت رو برای کارگر مضر نباشن، خب قطعا مجلس هم همکاری رو انجام خواهد داد، چون کارگر در حقیقت نیروی تولید این کشوره. هر چی که ما بتوانیم خدمت مناسبتری به کارگر ارائه کنیم و محیط کار رو برای کارگر مناسبتر بکنیم، قطعا در رشد تولید مؤثر خواهد.
بسیار نکته خوبی رو شما اشاره فرمودین. فرصتمون البته رو به اتمام هست. امسال سال سرمایه گذاری برای تولید هست و برای این کار باید هم برای کارفرما، هم برای سرمایه گذار، هم برای کارگر این جذابیت ایجاد بشه که در سرمایه گذاری برای تولید، افزایش اشتغال، افزایش خلق ارزش، همه با هم دست به دست هم بدن، انشالله به یک نقطه خوبی برسیم در سالهای آینده. شاهد نتایج مثبت تصمیمات مجلس و اجرایی شدنش در دولت باشیم.
بسیار خانم ورفتی، اینو بدونید در حوزه کارگری ما بحث سه جانبه گیری رو داریم دیگه.
بله.
یعنی یک مثلثی است، یک طرفش کارگره، یک طرفش کارفرماست، یک طرفش هم دولته.
بله.
این مثلثی که مدعی و مسئولش هم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی.
بله.
که این سه ضلع اگر با هم هماهنگ باشن قطعا مسائل کارگری در کشور حل خواهد شد ان شاء الله.
از شما هم سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردین. هوای کارگری ما رو داشته باشین. ما خیلی دوستشون داریم، قلبمون میتپه برای کارگران محترم که در مشغله
موفق و مؤید
سخت و زیان‌آور. خیلی ممنونیم از شما.
در خدمتتونیم. خوشحال شدم. سلامت باشید.
سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم. دوستان عزیز شنونده، از شما هم سپاسگزاریم که تا این لحظه با صدای کار و کارگران همراه بودین. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار بگیره. خدمتتون عرض بکنم که چند تا پیامک دیدیم که این پیامک‌ها در برنامه آینده حتما بهش میپردازیم. سپاسگزارم. خدا حافظ. روز خوبی داشته باشید.
تو مخفی نکن راهی واسه ابراز
دست من و محکم بگیر اون لحظه های پرخطر هشدار میده همسفر آهسته تر آهسته تر
حالا برای عاشقا صد تا مسیر باز
از احساس تو مخفی نکن راهی واسه ابراز
شدیدم نسخه نور خونه رو پیچیدم
با بروکس
محافظ لوازم خونه یه خونه داره و چند خونه نوسان بر تو رو نمیترسونه
با بروکس
همیشه جواب روشنه
با بروکس مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.